و قرار شد که توی این فراز بپردازیم به موضوع در واقع زیرساخت و توسعه زیرساخت و اینکه دولت در این حوزه چه کرده و چه میکنه.
عرض کنم که من در این بخش میخوام بپردازم به بسترسازی هایی که دولت برای ورود و جایگاه بخش خصوصی در واقع قائل هست و تأسیسات و سرمایه گذاری هایی که برای این بخش در واقع اقدام میکنه رو بهش بپردازیم. ما یکی از مهمترین محورهایی که در واقع وزارتخانه در پیش گرفته تسهیل فرایند و ایجاد بسترهای حمایتی و تشویقی هست که بتونه سرمایه گذاری بخش خصوصی رو در صنعت گردشگری جذب کنه. مستحضر هستید گردشگری فعالیتی هست که الزاماً با همین حمایت ها و مشوق ها میتونه ورود بکنن به این بخش، چون به هر حال صنعت شکننده ای هست. گاهن ما میبینیم که در حوادث بحران هایی که پیش میاد شاید یکی از مهمترین حوزه هایی است که اولین حوزه هایی است که تحت تاثیر همین اتفاقات قرار میگیره. بنابراین کاری که ما انجام دادیم و در این حال یک نکته خیلی مهمی که راجع به گردشگری حداقل در کشور ما میتونیم بهش بپردازیم این که گردشگری یک فعالیتی است که الزاماً نیاز برای توسعه نیازمند همکاری و انسجام و هماهنگی دستگاه دیگه هستش. بنابراین در این بخش ما کاری که انجام دادیم و در پیش گرفتیم به ویژه در دو سال اخیر هم افزایی بین دستگاهی هست که برای اینکه سرمایه گذاری و بخش خصوصی ما تسهیل بکنیم. ما یکی از مهمترین کارهایی که انجام شد پروژه‌های بزرگ اثرگذار و اشتغالزایی در واقع گسترده‌ای که گاهن مشکل داشتن در گیرودار همین دستگاه اجرایی و گاهن نظارتی اینها مشکل مواجه بودن و گاهن 4-5-6 سال پروژه متوقف شده بود یا حداقل با کندی پیش می‌رفت تسهیل کردیم و تعداد بیش از 30 پروژه بزرگ مقیاسی که اینها اشتغالزایی گسترده‌ای رو موجب می‌شدن رو فراهم کردیم، برای مشکلاتش رفع کردیم با نقش و کمکی که خود دستگاه اجرایی به ما کردن و این مسیر رو ما هموار کردیم براشون. بنابراین یکی از مهمترین اقدامات ما که میشه بهش در واقع پرداخت همین بحث رفع مشکل و موانع پروژه‌های بزرگ با نقش آفرینی دستگاه‌های مربوطه بوده. یکی از مهمترین کارهای دیگه‌ای که ما در پیش گرفتیم که مستحضر هستید، قبلا به این شکل بود که همیشه ما یک سرمایه گذاری و متقاضی سرمایه گذار مراجعه میکرد به حوزه گردشگری ادارات استانی ما، اداره در واقع وزارتخونه، ما مجوز به ایشون به اینا براشون صادر میکردیم، ایشون تازه باید میرفت دنبال استعلامات دستگاه‌های مختلف که حالا آیا بشود یا نشود. یکی از کارهایی که ما میانبر زدیم و این موضوع رو و کاهش بروکراسی اداری رو به رقم زدیم این که ما با هماهنگی دستگاه‌ها موضوع صدور مجوزهای بینامو به طوری که ما بخش زیادی از این شاید الان بیش از 100 بسته سرمایه گذاری رو توی مرحله اول و گام اول تونستیم استعلامات دستگاه‌ها رو اخذ بکنیم، دستگاه همکاری کردن، مجوزهای بینام صادر شده و الان آماده واگذاری برای سرمایه‌گذارا هست که بتونن توی این حوزه ورود بکنن. بنابراین باز یکی از مهمترین کارهایی که تو این حوزه در پیش گرفتیم برای اینکه تأسیسات سرمایه‌گذاری رو تو این بخش تسهیل بکنیم این مجوزها و بسته‌های سرمایه‌گذاری حوزه گردشگری هستش. یکی از کارهای باز ارزشمندی که دولت انجام داد در یک سال اخیر این که ما در خیلی از شهرها و روستاهای ما بناهای تاریخی داریم که این بنای تاریخی برای اینکه احیا بشن و در اختیار استفاده قرار بگیرن و بازسازی بشن و از تخریب و آسیب اینها جلوگیری بشه، برای اینکه بتونیم بهره برداری درستی از اینا داشته باشیم، با همکاری و درایتی که حوزه معاونت میراث فرهنگی ما داشت بخشنامه‌ای رو ابلاغ کردیم، فرایندهای سرمایه گذاری تو این بنای تاریخی رو تسهیل کردیم و از بخش زیادی از بروکراسی اداری که تو این حوزه وجود داشت و مربوط به درون وزارتخونه خودمون میشد و ما تونستیم رفع بکنیم. الان خیلی از بنای تاریخی با هماهنگی حوزه‌های گردشگری و معاونت های گردشگری و معاونت های میراث فرهنگی حوزه سرمایه گذاری تو این بخش ما در واقع پیش بردیم. باز یکی از اون اقدامات باز ارزشمندی که باز دولت انجام داد تمرکز زدایی از مرکز و تفویض اختیار به حوزه های اجرایی و استانی ما بود. یکی از کارهایی که بسیار کمک میکنه برای اینکه تصمیم گیری ها رو در سطح استان در واقع در پیش بگیره همین تمرکز زدایی از مرکز بود. خب خیلی این اقدامات از قبل شروع شده بود ولی به یک بار ما بخش زیادی از کارهایی که میشد در حوزه استان ها راجبش تصمیم گیری کرد. کارشناسان ما و همکارای ما در سطح استان اشراف بیشتری به موضوع داشتن، مثلا لزومی نداشت خیلی از این مجوزها و مراجعات به حوزه ستادی وزارت خانه وجود داشته باشه. این تفویض اختیارات واگذار شد به خود استان ها. ما صرفاً حوزه ستادی کار بسترسازی و کارهای سیاستگذاری کلان انجام میده و عملاً به ندرت به موضوعات اجرایی و در صورت الزام ورود میکنه و تمام این فعالیت های اجرایی رو که امکان حل و فصل اونها در حوزه استان ها وجود داره واگذار کردیم به حوزه های استانی ما. باز از اون کارهای یکی از کارهایی که خود دولت در واقع اصلا وظیفه و رسالتشه که این بسترسازی انجام بده ایجاد شرایط و مشوق‌هایی هست که بتونه بخش خصوصی رو جذب بکنه. ما در طول یک سال و نیم چون بخشی از اینها از قبل مصوبات از قبل گرفته شده بود منتها برای اجراش یه مقدار مشمول زمان شد که اگر بخوایم تو این بازه زمان یک سال رو انجام بدیم بیش از 20 مصوبه حمایتی رو ما برای توسعه سرمایه گذاری انجام دادیم، از جمله اراضی ملی که برای بخش خصوصی واگذار می شد. این اراضی ملی در واقع انتقال سند مالکیتی که قانونن این بستر و یکی از مشوق های جذب سرمایه گذاری هست، ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری رو در واقع زمانی که میخواست انتقال سند برای بخش خصوصی انجام بشه در نظر نمیگرفتن، ارزش افزوده خود رو بخش خصوصی انجام میداد. خب اینو با پیگیری که انجام شد ما تونستیم این مصوبه رو سرمایه گذاری که بخش خصوصی خودش به موجب اون باعث ارزش افزوده شده در زمان انتقال سند کسر بشه. این یک مشوق خیلی بزرگی است که برای بخش خصوصی ما در واقع ایجاد کردیم.
حالا همینجا نگه داریم صحبت رو. آقای دکتر سید مصطفی فاطمی، مدیر کل محترم گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، هم روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای دکتر سلام، شب عالی بخیر.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان خوبتون، شب شما هم بخیر.
خیلی متشکرم و ممنونم. آیه ابو طالب قاسمی از همکاران شما در مجموعه وزارتخانه، معاون محترم اداره کل سرمایه گذاری زیر ساخت و مناطق نمونه گردشگری الان صحبت میکردن و بخشی از موارد رو گفتند. آقای امیر قاسمی رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران هم در استودیو با ما هستند. آقای فاطمی اجازه بدید که آقای قاسمی نکته هاشون رو بگن، من برمیگردم که خدمت شما یه مقداری بحث رو مفصل‌تر و مبسوط‌تر پیش ببریم. آقای قاسمی
من سلام عرض می‌کنم خدمت هر دو عزیز بزرگوار آقای مقاسمی.
خیلی متشکر، سپاسگزارم. آقای قاسمی ما بحث رو حضرت عالی پیش ببریم و از این منظر نگاه بکنیم به ماجرا که خب شما در شهرداری تهران به عنوان بزرگترین شهرداری کشور ستادی رو تشکیل دادید تحت عنوان ستاد گردشگری و طبیعتاً چون در واقع یکی از اون خطوط مقدم مواجهه با مردم هستید، با گردشگران هستید، خیلی بهتر میتونید که ارزیابی بکنید نیازمندی های ما در این حوزه ها در این حوزه چیه، مثلا در شهری مثل تهران، و دولت چه خدماتی رو داره ارائه میده.
بسم الله الرحمن الرحیم. من جا داره ابتداعا تشکر کنم از دوستان رادیو گفتگو که این بحث رو باز کردن و همین جایی که الان خدمت آقای قاسمی هم هستیم به ذهنم رسید که بعد از این برنامه جلسه مشترکی رو بین حوزه سرمایه گذاری شهرداری تهران و سرمایه گذاری وزارت میراث برگزار بکنیم.
چقدر خوب
که خروجی این بشه برای شهروندان شهر تهران اتفاقات خوب. ما در مجموعه حالا در حوزه ستاد گردشگری از سال گذشته یه تکلیفی رو آقای دکتر زاکانی بر مجموعه ستاد گردشگری مستقر کردن مبنی بر تسهیلگری برای انجام سرمایه گذاری که الان هم در شهر تهران اتفاقات خوبی در این حوزه افتاده که حالا من اطلاع خبری میتونم خدمت دوستان عرض بکنم. مثلا بوستان آزادگان ما در منطقه 15 هفته گذشته فراخوانی داده بود و تعدادی از معمارها، دانشجوها، شرکتها اومدن طرحهایی رو برای احداث زیرساخت جدید بوستان آزادگان ارائه دادن. بوستان آزادگان وقتی مطرح میشه به ذهن همه دوستان میاد اون پارک آبی آزادگان که اولین پارک آبی بود که در ایران راه اندازی شد و با اون باز خود الان سالهاست که تعطیله و با این روی کرد داریم روش سرمایه گذاری میکنیم، نه به عنوان یک فقط پارک آبی. اومدیم کل مجموعه اطراف از دریاچه بوستان، از امکاناتی که داره داخل بوستان رو یک پک کامل در نظر گرفتیم، گذاشتیم در معرض مردم که مردم بیان این رو برای ما بازآفرینی کنن. طرحشون الان ارائه دادن، هفته گذشته داوریش انجام شد. سه طرح شایسته تقدیر داشتیم در این برنامه که رفت برای مراحل بعدی این اتفاق. یا در جاهای مختلف، ما الان در منطقه دو شهرداری بحث شهر بازی رو داریم، یا در منطقه 22 پروژه 1001 شهر هست که به ذهنها آشناس، البته با یه طرح جدید، متراژ کمتر، سیاست گذاری بهتر، ایشالا در آینده نزدیک در حوزه سرمایه گذاری شهر تهران اتفاق میفته. دریاچه خلیج فارس رو شما میبینید، این رو هم باز داریم بازآفرینی میکنیم. همکاران من در حوزه سرمایه گذاری دارن خود دریاچه رو در قالب بازی‌های مختلف، چه آبی چه هیجانی، مسلحش میکنن که از اون دریاچه بشه بیشترین استفاده رو برد. یا در شهر تهران ما تقریبا 5 تا هتل الان داره کار سرمایه گذاریش، یه دونش که در منطقه دو در انتهای یادگار امام هست به نام هتل کوهستان، تقریبا پیمانکارش هم مشخص شده و کار اجراییش در حال اجراست و هتل هایی رو هم به صورت جنگلی داریم.
خب حالا شما در واقع
نکته ای که شما گفتید بحث تبادل ما با دولت در شهر تهران بین مجموعه دولت و مجموعه شهرداری هماهنگ کاملی در کار هست و آقای فاطمی هم هستن، من هفته گذشته با ایشون ملاقات داشتیم و با هم صحبت مفصلی کردیم راجع به هماهنگی و نیازسنجی های بیشتر در شهر تهران، کجاها نیاز داریم، دنبال چه حوزه‌ای بریم، چه اتفاقی بیفته و حتی به این مسیر رفته که تفاهم نامه‌ای بین شهردار محترم تهران و وزیر محترم میراث فرهنگی تو آینده نزدیک انشالله به امضا برسه که همه این موضوعات رو بتونیم به صورت مشترک با همدیگه دنبال بکنیم. ما نگاهمون به این که ما یک دستگاه غیر دولتی نیمه دولتی هستیم واقعا در شهر تهران نیست. شما اتفاقاتی که از شهرداری تهران داره رقم میخوره دور نیست، روز جمعه رو فکر میکنم به خاطر دارید که اتفاقی که در میدان آزادی تهران برای بار اول رخ داد و فارغ از اون موضوعی که شاید جلسات گذشته هم بحث ترافیک مطرح می شد، با جانمایی خوب این میدان یک تجمع حدود 100,000 نفری و یک برنامه آینی خیلی قشنگ، من به جرأت که بازخوردی که میتونم بگیرم مهمترین نکته گردشگری توی میدان آزادی رخ داد. از شهرستان‌های اطراف تهران به میدان آمده بودند. حالا اون میدان یه شرایطی رو داره که اتباع خارجی هم حضور داشتن، مناطق مختلف تهران هم در این برنامه شرکت کرده بودند. یه کار خاص در نگاهمون به مجموعه دولت هم همین هست، ما به عنوان تسهیلگر موضوع هستیم و به قول معروف نگاهمون به دولت هست. اگر امکانی تو شهر مهیا باشه در اختیار دولت بذاریم که بتونیم زیرساخت حوزه گردشگری با توجه به بروز شدن هر روز حوزه گردشگری را آماده کنیم. الان منطقه 4 ما پروژه اسکایلند رو داره رقم میزنه. از دنیا ما نباید تو حوزه گردشگری عقب باشیم و خیلی اتفاقات خوب دیگه ای که حالا من شاید مختصرا خدمتتون عرض بکنم. باز یه خبر دیگه، ما تو حوزه شهرداری در حوزه تخصصیمون مصوبه شورای اسلامی شهر تهران هست که در موضوعات تخصصیمون مرجعمون وزارت میراث فرهنگی هست، در موضوعات کاریمون هم سیاست‌های حوزه اجتماعی معاونت اجتماعی هست که حالا یکی از موضوعات دیگه‌ای که سالها برای شهر تهران معضل بوده، شما شنچاله‌های منطقه 18 رو احتمالاً به ذهن دارید، جایی که سالها به قول معروف معدن شنوماسه بوده الان رهاست، ایشالا تو آینده نزدیک به عنوان یکی از خواستگاه‌های حوزه گردشگری با مشارکت دولت بخش خصوصی این کار رو هم ایشالا به سرانجام میرسونیم.
متشکرم. من جواب سوالم رو واقعا نگرفتم از شما و بیشتر در واقع خبری نگاه کردید به ماجرا، ولی اجازه بدید که آقای دکتر فاطمی صحبت بکنن. آقای دکتر، حوزه‌ای که ما در بحث گردشگری نیازمند اون هستیم که امروز توسعه پیدا بکنه در حوزه زیر ساخت گردشگری، به نظر شما چه حوزه‌ایه، چه موضوعیه و دولت در این مسیر چه کرده، چه باید بکنه؟
دوستان عزیز و بزرگوارم، هر دو استاد عزیزم آقای قاسمی رو من سلام میگم خدمت شما، امیدوارم که امشب هم شب خوبی رو داشته باشیم. موضوعی که من فکر میکنم تو حوزه گردشگری لازم هست که الان اتفاق بیفته بیشتر در حوزه حمل و نقل، ما در بحث حمل و نقل زمینی، ریلی، هوایی و بعضا هم دریایی با مشکلات مواجه هستیم، کمبودهایی داریم که این اتفاق توی پوشش دادن به مراکز اقامتی و پذیرایی که در کشور وجود داره تطابق نداره و با مشکلات مواجه است. اون چیزی که لازم هست به نظر من اتفاق بیفته در کشور الان، نیازی که داریم بیشتر در این حوزه هست، خب حجم سرمایه گذاری ها در حوزه اقامتی مثلا تو سالهای اخیر خیلی افزایش پیدا کرده، ولی این باید با سایر زیرساخت‌های گردشگری هم همخوانی داشته باشه و به اصطلاح در راهبرد کشورها بهش تطابق صندلی و تخت میگن. ما در کشورمون این ضعف باعث میشه که در برخی از مقاطع گردشگریمون با مشکلات زیادی مواجه شیم. همین الان مشکلی که در چیش وجود داره عمدتاً در حوزه حمل و نقل هوایی یا در اکثر شهرامون با مشکلات حمل و نقل مواجه میشیم. نیاز اصلی
در کشور بود. یه مقدار بیشتر مفصل‌تر و مبسوط‌تر بهش می‌پردازین؟
ما مثلا تعداد هواپیمایی که داریم الان تطابق نداره با تعداد تخت حوزه.
می‌دونید از این جهت میگم که وقتی میگیم حوزه حمل و نقل، چون قبل از اینکه شما هم تشریف بیارین، زمانی که آقای قاسمی در واقع از نماینده وزارت میراث فرهنگی با ما بودن، من گفتم از نگاه من نامتخصص توسعه گردشگری نیازمند توسعه در دو حوزه است، یک بحث حمل و نقل و دو بحث اقامتگاهی، که شما الان میفرمایین که در حوزه اول ما ضعف داریم، ضعفمون هم خیلی چیز پیچیده و پوشیده ای نیست، چه در حوزه هوایی، چه در حوزه ریلی، حتی چه در حوزه ناوگان اتوبوسی کشور، این ضعف رو میتونیم ببینیم که رو به فرسوده شدن حرکت داریم میکنیم، رو به در واقع عدم جایگزینی و عدم تطابق ظرفیت ها و جمعیت کشور با موارد فعلیمون میتونیم خیلی راحت بهش برسیم. یه مقداری شما در موردش بیشتر و مفصلتر صحبت کنید.
خدمت رو عرض کردم، خب ما تو بحث هوایی با ما کم بوده ناوگان حمل و نقل هواییمون که هواپیماست مواجه هستیم، در بحث ریلی هم همین اتفاق افتاده، مثلا خب توجه بیشتری که به حوزه بار میشه و لوکوموتیف هایی که تو اون حوزه فعال هستن و کمبودهایی که در حوزه مسافری داریم کاملا مشهوده، همینطور بحث حمل و نقل زمینیمون هم در بحث اتوبوس ها و سایر نیازهایی که ما در روز حمل و نقل داریم مشهوده، کما اینکه ما در دوران کرونا هم تعدادی از مجموعهمون رو از دست دادیم. مثلا ونهایی که انتقال مسافر رو میدادن، خب اینها در دوران کرونا به خاطر تعطیل شدن بخشی از گردشگری رفتن توی صنعت یا در حوزه های دیگر فعال شدن و جایگزین نشده. اینها عمده مشکلات ما در حوزه حمل‌نقل. البته حوزه ناوگان دریاییمون هم کمبودهایی رو داریم، مثلا در لندگرافت‌ها، در شناورها، اینها مشکلاتی وجود داره. یه مصاحبه ای رو اخیراً با تلاشی که خب 60 سال من سرمامی داشت در بحث سوخت شناورها گرفتن که بحث هم بحث گردشگری دریایی بتونه که رونق بگیره. کمی هم این اتفاق افتاده، تعداد شناور جدید خریداری شده ولی نتونسته که اون جریان گردشگری رو، به خاطر اینکه ما باید کانکت بشن اینها با هم، یعنی باید یه تعداد مسافر با هواپیما و قطار برن کنار دریا که بتونه شناور توجیه داشته باشه. این مشکل هم وجود داره که اونها هم رو نکنسون رو انجام بده. یکم اون اصل تطابق صندلی و یکی اصل مهم در گردشگری است. الان بزرگترین مشکل ما فکر می‌کنم تو گردشگری این عدم تطابق که در بسیاری از مقاصد گردشگری ما مشکل ما مواجه شد. امیدوارم با کارهای جدیدی که داره دولت می‌کنه در تامین ارز برای خرید واحدهای مجموعه‌های جدید برای حوزه‌های حمل و نقل بتونه که این مشکل رو بتونه حل بکنه. البته حوزه ساخت داخل هم ورود پیدا کردن به این موضوع در هر سه حوزه که یک سری کارها رو در حوزه وزارت سمت را انجام دادن. تا اون زمان نیاز هستش که ما بتونیم که با واردات هواپیما و اتوبوس و قطار این مشکلات رو به زنه حل بکنیم.
خب بریم به سراغ این که در این حوزه چه کردیم.
البته در حوزه حمل و نقل حوزه ما نیست، حوزه وزارت راه
هست. بله کاملا قابل درکه برای من که حوزه وزارت راه هست، اما به هر حال پیگیری ها و یه مقداری تسهیلگری ها در مجموعه شما باید انجام بشه آقای دکتر، درسته؟
پیگیری ها و تسهیلگری ها هم گاهن انجام میشه، مثلا سرمایه گذاران یعنی که بعدا در حوزه حمل و نقل میخوان وارد بشن، ما اینها رو معرفی میکنیم به وزارت راه. مشکلاتی هم وجود داره، بعضا به خاطر اینکه تولید داخل وجود داره و باید تامین بشه از طریق تولید داخل، این امکان فراهم نمیشه برای واردات و بعضا هم مشکلات دیگری هم باعث تحریم هست، انتقال پول هست، موضوعات متعددی که وارد هست بشه، ولی عمده کارها از وزارت راه انجام میشه.
در وزارت راه انجام میشه. در حوزه اقامتی چی؟ وضعیت رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
ما وضعیت ما اگر بخوایم بگیم که وضعیت گردشگری کشور بر اساس تعداد مسافر زیرساخت‌های اقامتی ما مناسب هست، این حرف اصلا درستی شاید نباشه، هرچند که تعداد زیادی از مجموعه اقامتی به تخت‌های اقامتی کشور اضافه شد. اما وقتی این طرف نگاه میکنیم بحث تطابقش رو با صندلی‌های حمل و نقل ما، میبینیم که این زیرساخت بعضاً بیشتر از ظرفیت های هم نبیل. ما تا اون حوزه رو نداشته باشیم، هزینه کرد و ساخت مجموعه های جدید باعث میشه که به هر حال هتل ها یا مجموعه هایی که ساخته میشن خالی بمونن و همین موضوع باعث ناامیدی و ورشکستگی در بعضی از موارد میشه.
بسیار عالی. شما نکته‌ای دارین آیه قاسمی آیه ابو طالب؟
بله. عرض کنم من سلام عرض میکنم خدمت های دکتر فاطمی مدیر کل محترم و استاد عزیز ما. عرض کنم که ببینیم بحث اقامت، ببین ما سالانه به طور میانگین همونش که راجع به بحث ضعف‌های حمل و نقل و خطوط ارتباطی آقای دکتر توضیح کامل دادن و درستی هم فرمودن، راجع به وضعیت اقامتی من عرض بکنم یعنی سالانه به طور میانگین 20,000 تخت به ظرفیت اقامتی کشور داره اضافه میشه. هتل ها و اقامتگاه های بومگردی، مراکز مجتمعی گردشگری که بعضی از خیلی هاشون در واقع بخشیشون در واقع واحدهای اقامتی تو این پا پروژه ها تعبیه شده خب پوشش میده موضوع رو. ما الان تو بحث توسعه اقامتگاه بومگردی و توسعه گردشگری روستایی رو در مقاصد روستاهایی که از اون اقداماتی بوده که در طول چند سال اخیر شتاب بسیار زیادی گرفته و این رویکرد کماکان داره دنبال میشه. یکی از موضوعاتی که توی اشتغال روستایی از منابع در واقع تسهیلات اشتغال روستایی هدف گذاری شده همین توسعه اقامتگاه بومگردی تو روستاها هست، با دو هدف: این که گردشگران رو ما در فضای روستایی در واقع اقامت بهشون در واقع اقامت تأمین بکنیم اقامتشون رو، و همین که بتونیم ظرفیت اقتصادی روستاها رو از طریق گردشگری پویاتر و فعالتر بکنیم. این من خواستم یک توضیح کاملتر بدم. علاوه این که ما یک تدابیری رو با همت در واقع معاونت گردشگری و وزارت میراث فرهنگ گردشگری تو برنامه هفتم پیش بینی شده، برای تو لایحه دولت پیش بینی شده، تو کمیسیون ها داره در واقع تا الان تو کمیسیون تلفیق هم این که مصوب شده، این که ما بتونیم از ظرفیت واردات کشتی ها، شناورها و تجهیزات حمل و نقلی که مرتبط به ناوگان بخش گردشگری میشه رو حالا با این شروطی که اینها در خدمت گردشگری باشن بتونن با معافیت حقوق ورودی و گمرکی رو پیش در واقع مسبب شده، یکی از اون اقداماتی هست که من در ادامه میخواستم بهش بپردازم که حالا باب شوقی دکتر فاطمی باز کردم من اینجا تکمیل بکنم. این توی برنامه هفتم انشالله اگر به مسببه مجلس نهایی بشه و ابلاغ بشه به دستگاه اجرایی، خب بخش خصوصی میتونه از این ظرفیت بسیار خوب که متقاضیان خیلی زیادی هم دارن، همین الان افرادی هستن برای واردات کشتی ها سرمایه گذاری هستن که منتها به دلیل اون قانون حمایت از توان داخل این محدودیت رو ایجاد میکنه، ضمن این که حالا شرایطی که وجود داره امکانات تولید داخل هم نمیتونه در بازه زمانی مشخص و سریعا در بخش گردشگری در واقع این تجهیز بشه و تکمیل بشه. بنابراین با تصویب قانون برنامه هفتم اقدامات ارزشمندی هست که من فکر میکنم که میتونه تو خطوط ارتباطی رو کامل بکنه.
آقای دکتر فاطمی.
بله.
شما نکته‌ای دارید؟
نه، کاملا درسته، من موافقم با نظر آقای
فاطمی. بسیار خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم، ممنون از شما،
متشکر و سپاسگزارم. به شما شب بخیر میگم آقای دکتر فاطمی. سپاسگزارم و خدا نگهدارتون. بریم خدمت آقای امیر قاسمی عزیز و از شهرداری تهران ایشان نمایندگی میکنن در برنامه امشب. آقای قاسمی، میخوام برگردم به همون سوالی که در واقع گفتم پاسخش رو من از شما نگرفتم. در مجموعه شهرداری، حالا چه در تهران چه در دیگر کلان شهرها و شهرهای کشورمون، در حوزه گردشگری شما نیازمند چه اقدامات و زیرساختها و حتی خدمت شما عرض بکنم که موارد روبنایی هستید که نیازمند کمک دولت هستید؟
بله، نکته‌ای که حالا شما مطرح میکنید، حالا من از ادامه عرایض آقای دکتر فاطمی این رو عرض بکنم، توی شهر تهران تو حوزه حمل و نقل که حالا الحمدلله اتفاقات خوبی همه مردم تهران هم شنیدن که در بحث ناوگان حمل و نقل عمومی اتفاق افتاده، ما هم از این فرصت استفاده کردیم و به جهت اینکه در شهر تهران هم به عنوان یکی از به عنوان کلان شهری که قرار هست الگوی جهان اسلام بشه، پیشبینی احداث به قول معروف اتوبوس گردشگری، چیزی که تقریبا در اکثر کلان شهرهای دنیا هست و ما در تهران ازش متاسفانه بهره نمیگیریم در حوزه حمل و نقل، که این پروپوزالش در حال آماده سازی هست. انشالله از خود مجموعه شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران این اتفاق میفته، مسیری رو مثل همین خطای بیارتی که شما در شهر میبینید انشالله احداث میده که از اماکن دیدنی شهر تهران بتونن با به قول معروف هزینه بلیت مردم استفاده بکنن و اون نیازسنجیشون انشالله تو حوزه حمل و نقل اکتفا بکنه. البته که ما در حوزه مترو حمل و نقل عمومی مترو هم پیش بینی کردن، حتی دوستان من زمین سازی ایستگاه ها رو برآورد های دارن میکنن که در حوزه هایی که اماکن تفریحی و گردشگریمون هست نزدیکترین حوزه ها به قول معروف ایستگاه هامون رو برآورد بکنیم. حالا در موضوعات مختلف یا حالا مسیرهای مختلف گردشگری رو پیش بینی شده برای این موضوع. ما در شهر تهران نیازی که داریم، شما میدونید تهران شاید از خیلی از شهرهای دیگه کشورمون کم نداره، مثلا خونه های تاریخی، بناهای با ارزشی که در شهر تهران هست، نیاز به این هست که مجموعه دولت هم در این موضوع ورود پیدا بکنه، حالا فارغ از مالکیتی که این اماکن دارن.